سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من جعفر احمدی هستم. 11 به وقت افغانستان شد. امیدوارم سال نو و نوروزتان تا حالا به خوشی سپری شده باشد. بخش اعظم این 60 دقیقه و بخش برنامه های زن و زندگی و مهمان آزادی اختصاص یافته. اما پیش از آن چند خبر مهم. انتونی بلینکن وزیر خارجه ایالات متحده فرا رسیدن نوروز را به تمامی آنان که از این روز تجلیل می کنند تبریک گفته. آقای بلینکن ابراز امیدواری کرده که سال نو 1402 خورشیدی مملو از خوشی، صحت و شگوفایی باشد. در خبرنامه وزارت خارجه ایالات متحده به نقل از آقای بلینکن آمده که نوروز فرصت برای خانواده هاست و اقارب تا دور میز هفت سین گرده هم بیایند و آرزوهایشان برای سال پیش رو را شریک کنند. حدود 200 شهروند دیگر افغانستان پس از رهایی از زندانهای ایالت سند پاکستان به افغانستان منتقل شدند. حافظ ضیا احمد تکل، سخنگوی وزارت خارجه حکومت طالبان، دیروز گفت که در ماهای اخیر در کل نزدیک 900 افغان از زندانهای پاکستان آزاد شدند. پاکستان بسیاری از افغانها را به اتهام نداشتن اسناد قانونی سفر به آن کشور بازداشت کرده، اما منیزه کاکر، یک وکیل مدافع زندانیان افغان، گفته که شماری از آنها با وصف داشتن ویزا و پاسپورت به زندان فرستاده شدند. پس از حدود 18 سال فعالیت اتاق مشترک تجارت افغانستان و ایران از سر گرفته شد. خانجان الکوزای، عضو هیئت اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان، دیروز به رادیو آزادی گفت که با آغاز فعالیت این اتاق داد و ستد تجارتی میان دو کشور افزایش خواهد یافت. او بیشتر گفت:
سطح تجارت سالانه به 2 میلیارد دلار میرسد، ولی در این سهم افغانستان خیلی ضعیف و اندک است. تقریبا بین 20 تا 25 میلیون دلار صادرات با آن کشور صورت میگیرد.
با اثر حمله مسلحانه در منطقه ابتاباد پاکستان، دیروز 11 تن به شمول عاطف منصف جدون، یک مقام محلی در ساحه حویلیان، کشته شدند. طارق مظهر، یک مقام پلیس حویلیان، به رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که روشن نیست کی حمله را انجام داده. یک مقام دیگر پلیس گفته که ممکن است رویداد به اثر خصومت با خانواده جدون اتفاق افتاده باشد. بر اساس گزارش رسانه‌های پاکستان، 4 محافظ خانواده جدون مشمول کشته شدگانند. و قرار است که یک هیئت چین به رهبری شی جین پینگ، رئیس جمهور آن کشور، با دیدارش با مقامات روس امروز ادامه دهد. شی جین پینگ دیروز در یک سفر 3 روزه به مسکو رسید و با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، حدود 4 ساعت گفتگو کرد. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، دو مقام یکدیگر را دوست و عزیز خواندند و بر تقویت روابط دو جانبه ایشان تاکید کردند. رئیس جمهور چین در حال بر روسیه رفته که این کشور به خاطر تهاجمش بر اوکراین از سوی غرب منزوی شده است.
زن و زندگی.
خفه کم کد میگفت میکشم تا کس چیری تا نشناسن.
چرا حق اسلامی رو بر زن مسلمان نمیتونی؟
بیدن جایزه خدمت گرفتیم، وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های عزیز برنامه زن و زندگی، امید است از صحت و سلامتی خوبی برخوردار باشید. در حالی که شماری از دختران در افغانستان از دوران نامزدیشان راضی نیستند، ولی با آن هم بنابر موجودیت رسم و عنانات جامعه و خانواده هایشان، این دختران مجبورند با این رابطه ادامه دهند و حتی با مردی که مورد نظرشان نیست ازدواج کنند و تشکیل خانواده بدهند. که در این میان دختران از هر جهت ضرر می‌بینند، به خصوص وقتی با نامزدی که دارای یک سلسله مشکلات و عیب‌ها می‌باشند نخواهند ازدواج بکنند. خانم سیتا یک تن از زنان افغان که 29 سال عمر دارد، یکی از زنان متضرر است که با یک چنین مرد معتاد نامزد و بعداً عروسی کرده است.
وقتی که نامزاد بودم فهمیدم که شوهرم معتاد است و مادرم گفتم که من نمیخوام امروی از عروسی کنم. مادرم گفت که حالا خو نمیشه که توی را ایلا کنی، مردم بد میگن. زیاد گریه کردم، کوشش خدا کردم دیگه نشد. 5 سال میشه که عروسی کردیم دیگه، زندگی میش خوب نیست. دیگه چوری گرفته بود همین گوشارا چیزا طلا تمامش از خانه برد فروخت. شوهرم دیگه اولادای مملت کوب میکنه، خودم مملت کوب میکنه. بسیار زندگی ما خراب است، لات میکنه، پیسہ میخواد. دیگه سی اولادای ما هستم که حال زندگی از چطور میشه، مثل پدرشان معتاد نشه، بی سواد نمانند.
گفته می شود نامزدی دوره شناخت دختر و پسر و خانواده های آنها می باشد و یک تعهد اخلاقی است که با استفاده از این فرصت آنها فکر و تحلیل دقیق نموده تا دورنمای زندگیشان را شکل بدهند، زیرا شناخت رفتار و کردار نامزدها نقش مهمی در زندگی آینده آنها داشته و نیز برای هر کدام آنها حق داده شده است تا در صورت بروز مشکلات از نامزدی انصراف کنند. اما قرار معلوم در خانواده های افغانستان این رابطه از همان ابتدا بر دختران تحمیل می شود و مکلف به ادامه آن دانسته می شوند و هرگاه از هم جدا شوند این کار در میان خانواده هایشان عیب و ننگ کلان شمرده می شود. زرلشت باشنده ولایت ننگرهار با یادآوری از قضیه دختر یکی از خویشاوندانشان میگوید اگر فسخ نامزدی صورت بگیرد چی از طرف پسر یا دختر در هر دو حالت حیثیت، شخصیت و وقار دختر بیشتر از همه زیر سوال قرار میگیرد.
بچه در ایران زندگی میکرد و دختر افغانستان بود. بچه را دیده نبود، او را نامزد کردن و در مراسم شیرینخوری نکاحشان شد. بعد از چند روز دختر میفهمه که این بچه نرمال نیستم. گپ با محکمه رسید، در محکمه فیصله در حق دختر شد، نامزدیشان فسخ شد، نکاحشان چی کردن. دختر از یاد مردم تانه میدادن، باز دختر تکلیف روانی پیدا کرد و بچه هم دیگه قسم گپا را زد که ما مثلا دختر را دیدیم کتش روشا و روز بودیم، یک دختر خوب ما خودم دیده بودم او را. سن سالش هم کلان شد، اگر او ملامت هم نباشه مگر نامش بد شد.
گفته می شود فسخ نامزدی در بسیاری از مناطق افغانستان از نظر عرفی شرایط سختگیرانه‌ای داشته و قیوداتی بر دختران وضع می گردد که اگر نامزدی را جانب دختر رد کند، بر علاوه بدنام شدن، حتی از جانب پسر مورد تهدید نیز قرار می گیرد و هرگاه پسر این رابطه را فسخ کند، باعث از بین رفتن مناسباتشان می شود. صالحه نام مستعار یکی از دختران افغان است که از دوره نامزدیش دل خوشی نداشت. اما از وی بشنوید که حالا در چه شرایطی از زندگی قرار دارد.
7 سال پیش نامزد بودم و دوره نامزدیم زیاد جگر خونی را دهش دیدم، جنجال زیاد بود، زیاد مخادی کردم، رفتار نمیکرد و حتی دست به زدن هیچ در قسم اصلا نمی بودن. بعضی کسا برام میگفتن که نامزد آدم خوب نیست، بد اخلاق است. بعد از اینکه من نامزدی را فسق کردم، مردم بر من طعنه میدادن، تو را ایلا دادن، کسی دیگر را خوش داشتی و حتی خورم بر من این طعنه را میتن که از خاطر تو ما در خانه ماندیم. کت خود گریان میکنم، حتی دست به خودکشی زدم.
میگویند که صدا از یک دست بر نمی آید و همواره پسر و خانواده او را نمی توان در معامله نامزدی و رفتارهایش در این مرحله ملامت دانست. این حرفهای مرغله را باشنده ولایت میدان وردک است و میگوید دختران در افغانستان با در نظر داشتین که در فسخ معامله نامزدی بیشتر ضرر می کنند، بهتر از در مسائل خرد و کوچک خردگیری نکرده و به فسخ نامزدی تصمیم شتاب زده نگیرند.
جمله دوستان ما دختر خود به یکی از قوم دیگر بودن برش دادن و خبر داشتن که زن دیگر دارد و اولادا دارد. مرد گفته بود که خیر اولادام پیشم باشد، زنش وفات کرده بود و کدام گپی نیست، اما خود دختر این را قبول نمی کرد. از طرف دختر اینمی نامزادی فسخ شد. بعضی وقت دخترها هم شرایط خیلی سخت میگیرد و نقطه های بحرانی خیلی باریک را تعیین میکند. بهتر است نظر به شرایطی که داریم، تحصیلی که داریم، اقتصادی که داریم، شرایط نامزادی و ازدواج مهیا بسازیم.
یکی از مسائل دیگری که در زندگی این دختران مشکل ایجاد می کند، عدم خودکفایی مادی، دنبال رو بودن مردها و همچنان مقید بودن در محدوده های عرفی و تنگ نظرانه اجتماع و بسیاری از خانواده هایشان بوده می تواند که در چنین شرایطی دختر و حتی خانوادهش با وجود این که می دانند با ادامه نامزدی و ازدواج با مرد مذکور آینده خوشبخت نخواهد داشت، ولی از ترس این که در میان خیش قوم و اجتماع از نظر مردم نیفتن و یا مردم بر آنها طعنه ندهند، بار بار به او فرصت داده و دخترشان را به دست خود به عجله عروسی نه بلکه به سوی بدبختی و تحمل خشونت ها می فرستند. یکی از مادرانی که نخواست نامی از او در این گزارش گرفته شود، از این مثال هاست که حالا اظهار پشیمانی کرده و از زندگی بد دخترش در خانواده شوهرش یاد کرده می گوید.
از خوبی ما یا استفاده کردن، گذشت ما را در نظر نگرفت چندین دفعه. از روزی که من این دختر ما دادم زمو خانه خودم که در شیرین خوری را زده بود، از یک ما نامزاد من دم یک ما نامزادی را بسیار زجر داد، در تلفنی را دو می زد، داروخانه ای را زده، ای را که از امون بوتل برده در خانه ظلم ازی شروع شده. نصف شبی می شورش می خسته کی را کته بکس می زد، می گه چرا می زنی، چرا شور خوردی، مرا بیدار کردی، بیخی دستمی سرش کی را زده، فی اصابش خراب شده. گپایش زیاد از دیگه واره گفته نمیتانم.
در حالی که دوران نامزدی دوره شناخت هر دو جانب است و جز مؤثرترین دوران زندگی پیش از ازدواج دانسته می شود، اما بسیاری از خانواده ها در افغانستان اجازه دید و بازدید نامزد دخترشان را به او نمی دهند. در حالی که بزرگان می گویند ازدواج کار ساده و اتفاق هر روز نیست، بلکه اگر در این تصمیم دقت نشود سحان عمر گفته می شود. این که چطور خانم نفزگل یک تن از زنان با تجربه افغان در این باره می گوید.
از اول کوشش خود کنن که دخترشان در جای آرام بفته، بچهشان در جای آرام بفته. پرسپال از هر جایی میشه، از زمون جایی که شیشت برخواست دارن از دوست و وابستش پرسان کنن، دخترش بچه صحبت کنه. شکر مدتان دختر داریم شوهر دادیم، شکر دخترم آرام است، معلومات مکمل داشتم، پرسان کنه که اخلاقش خوب باشه، دست زدن نداشته باشه.
رادیو آزادی روی امواج کوتا 19، 21 و 25 متر و با کیلو هرتز رادیو آزادی را میتونین روی این فریکانس ها هم بشنوین. 12070، 12140، 13860 و 15640 کیلو هرتز.
حقوقدانان دوران نامزدی را وعده به ازدواج و فقط یک قول اخلاقی می شمارند که در صورت بروز مشکلات لاینحل هر یک از طرفین، یعنی دختر و پسر، می توانند این رابطه را فسخ نمایند. عبدالسبحان مصبا، یک تن از حقوقدانان افغان، در این مورد توضیح بیشتر می دهد.
نامزدی در قانون مدنی ماده 64 به مثابه وعده به ازدواج گفته شده و طرفین میتونه که این وعده به ازدواج بتن، یعنی نامزاد شون، منتها مشروط به این که اونمو مسئله شرایط عقد نکاح در نظر گرفته شوه، یعنی کدام رابطه موجود نباشه که او حرمت یا امو نکاح حرام بداره. در پهلویش مسئله عدت طلاق مهم است، همون 4 ماه و 10 روز ای در نظر گرفته شود. در غیر از او نامزدی هم وعده به ازدواج است. در مسائل نامزدی در عرف ما معمولا زمانی که شیرینی خوری صورت میگیره عقد نکاح هم بسته میشه. ای در حال است که لازم نیست اگر یک کسی که میخواد که تفکیک بین نامزدی و عروسی را بکنه که این مسئله بسیار مهم است، لازم نیست که حتمی باید نکاح بسته شود. اینا زیر عنوان محرمیت، زیر عنوان بعضی اصطلاحات بسیار نادرست مثلا نیم نکاح میگه این موارد را این گپا درست نیست، به خاطر نکاح به اساس ایجاب و قبول، نبود موانع و در ضمن موجودیت شهود بسته میشه. اینمی نکاحی که در شیرین خوری صورت گرفت، اینمی کل نکاح است، اینمی هم عروسی است، همه چیز است. بنان زمانی که مسئله فسخ نامزادی مطرح میشه، اینجا از این که حق طلاق مربوط مرد است و بدون قید و شرط در هر مقطع زمانی میتونه، خب مرد میتونه که این کار بکنه.
بله. خب استاد، زمانی که یک نامزدی فسخ میشه، کدام مسائل باید مد نظر گرفته شوه که تا هر دو جانب متضرر نشوند؟
در فسخ نامزدی اگر مسئله فسخ صرف نامزدی باشه، یکی خو هر دو طرف میتونه که فسخش کنه، منتها طرفی که فسخ میکنه مکلف است به طرفی که یعنی تقاضای فسخ را کرده امو مصارف را متقبل شود. اینی فقط یکانه شرط داره، ولی هر دو طرف میتونه فسخ کنه. یعنی تفاوت بسیار عمده بین نامزدی و عروسی در اینمی است که نامزد میتونه بدون قید و شرط فسخ میکنه، محکمه فقط در یک مرحله قرار صادر میکنه و بر مبنای قرار نامزدی فسخ است، دیگه هیچ نوع مشکلی وجود نداره. فقط تفاوت در اینمی است که اونمو مصارفی که صورت گرفته یک تفاهمی صورت بگیره بین طرفین، امو مصارفی مهمانی و ضیافتایی که صورت گرفته در کل اونمو مراد شده دیگه مشکل حل است.
بعضی واقعات ما دیدیم یک دختر با یک پسر نامزد است، 4 سال می نامزدیشون دوام کرده، بعد از 4 سال پسر گفته که ما توافق نظر نداریم، ما نمیتونیم که ازدواج کنیم. در این مرحله از لحاظ حقوقی کدام مسئله وجود داره؟
خب ببینین، این مسئله بیشتر جنبه اخلاقی داره. یعنی 4 سال یک پسر با یک دختر نامزد میمانه و کدام سرنوشتش هم تعیین نمیکنه، یعنی عروسی همراهش نمیکنه، از لحاظ اخلاقی این بسیار بد است و نقض حق دختر است. ولی از لحاظ حقوقی، از این که هر دو طرف میتونن که فسخ بکنن، نامزدی فسخ میشه، فقط ادعای جبران خساره اینجا صورت میگیره. مثلا اگر بچه تقاضای فسخ نامزدی را بکنه، دختر میتونه که ادعای جبران خساره بکنه که این جبران خسارهش جنبه مادی و معنوی را داره. یعنی تنها این نیست که مثلا همون مصارف پول و عروسی و گپا را بته برش، نه، میتونه که یک سلسله جبران خساره را از محکمه حکم بکنه. او باز ارتباط میگیره به قضیه که قاضی چطور عدالت را تامین میکنه. اما متاسفانه که در کشور ما اینمی یک فرهنگ بسیار خراب وجود داره، خصوصا کسایی که داماد که در خارج از افغانستان زندگی میکنن، اونا میاین و با زندگی و سرنوشت افغانای ما یک بازی بسیار نادرست را انجام میده. فقط این یک کار نادرست است، ولی از لحاظ حقوقی فقط بحثی که وجود داره اینمی است که اینا میتونن فسخ بکنه، یعنی دختر هم میتونه که فسخ کنه. یک پیام بسیار مهم است، نامزدی فقط وعده به ازدواج است و هر دو طرف میتونه که فسخش بکنه. دختر میتونه بدون از اینکه هیچ مشکل جبر و فشار بالایش باشه به محکمه مراجعه کنه، فقط محکمه بدون کدام تأخیر فسخش میکنه، به استثنای اونمو مواردی که مصارف شده. یعنی این نیست که دختر باید حتمی بشینه منتظر بچه که بچه چی میکنه. در صورتی که یک بچه از نیتش معلوم میشه، اگر مدت زیاد را سپری میکنه بدون کدام نتیجه میمانه و کدام امیدی برای عروسی هم وجود نمیداشته باشه، در این مقطع زمانی دختر میتونه که نامزدی را فسخ بکنه. ولی مسئله بسیار مهمی است که برای نکاح باید متوجه باشد. اگر نکاحی صورت گرفت، باز فسخ نیست، باز مسئله به طلاق و تفریق خاتمه پیدا میکنه.
بدانید که نامزدی از دید اسلام چی حکمی دارد؟ محمد ضمیر خالقیار یک تن از استادان تعلیمات اسلامی پوهنتون تعلیم و تربیه کابل در این ارتباط توضیحات بیشتری می دهد.
یک میرن از اون درخواست میکنن و جانب مقابل وعده میده که من دخترم رو برای شما داد. و یک قسم دیگرش امامی که عقد ازدواج بسته میکنه و شاهدان تشریف میداشته باشن، در بین این دو انسان مکمل ازدواج صورت میگیره، اما اجازه رفتن دختر را به خانه داماد نمیدهن. از دیدگاه قانون اسلام اون اولش عنوان نامزادی را داره و دومش در حقیقت ازدواج است. حق برای داماد هم است، حق برای دختر هم است که تایید بکنه رد بکنه. امکان داره که در امین مدت زمان یا فسخ یا طلاق بکنه. در اینجا باز مسئله حقوقی امین است که شوهر نصف مهرش میسپاره. اگر با هم خلوت های سیه و غیر سیه مکمل تمام شده بود، باز در اون صورت به عنوانی که طلاق کرده و مهر باید پولش بسپاره.
خب شنونده های گرامی، حال بیایید از مردم بشنوید که در این باره چی فکر و نظری دارن.
سلام، مسئله استم فعلا. دوره نامزدی یعنی دوره شناخت هم دیگه. زندگی مربوط هم دو نفر میشه، باید اونا تصمیم خود بگیرن. من همیشه آدم بختر گپ مردم زندگی خود خراب کنم.
نام ما زهره. فامیلای هستن که اجازه نمیتن در دوره نامزدی دختر بچه که دیگه خود ببینن. اگر بشناسیم و عروسی کنیم یک زندگی خوبتر میداشته باشیم.
غلام یحیی هستم، محصل علوم دینی. بر پسر آسان است که میره کسی دیگر را میگیره، بر دختر سخت است. اگر پشت از او کسی هم بیاید باز یک خبر شد باز هم امون نامزدش را اعلام میکنه.
مشکلات و ضررها دختران را در چه موقعیتی قرار می دهد و راه حل آن چیست؟ برای روشن شدن بیشتر این موضوع، توضیحات را از خانم شمع کتوازی، یکتن از زنان فعال افغان و مشاور مسائل خانوادگی، در یک گفتگویی که با وی انجام دادم بشنوید. خانم کتوازی در آغاز صحبتهایش از عوامل و مشکلاتی که سبب فسخ نامزدی می شود یاد کرده می گوید:
مثلا مشکلات اقتصادی است، قد و قواره و چیزا، طبقه اجتماعی به نظر مقدر مهم نیست، ولی اگر مشکلات طوری است که شما اصلا نمیتونین به او سازگاری بکنید، فرد معتاد هست، مشکلات شخصیتی دارد، از لحاظ روانی سالم نیست، از لحاظ جسمی و خیلی از مشکلات دیگری است، اگر یک فرد داره میتونه فسخ نامزدی بکند.
خب میشه بگوین که فسخ رابطه نامزدی بیشتر برای دختران در زندگیشان و برای روانشان چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
دخترانی که نامزدیشان فسخ میشه طبعا با مشکلات روانی پروانی روبرو میشن. ممکنه دختر خودکشی بکند، افسردگی مبتلا شود، ترس از ازدواج پیدا بکند و با جنس مخالف خود یک نوع عقده بگیرد، با خانواده خود، با دیگر افرادی که در اجتماع وجود دارد ارتباط خوب برقرار کرده نمیتواند و همیشه دختر احساس کمبودی در زندگی خود میکند.
شما کدام راه حل هایی را به خاطر این مشکل پیشنهاد میکنین؟
رای حلش ای است که او واقعی را که پسخ نامزدی در قبال دارم را بسنجه، که من را قبول دارم به جایی که نمیتونم امرای مرد زندگی بکنم. اگر یک دختر مستقل با باربایا و بفامی را مسئولیت زندگی خودش به عهده گرفته میتونه و با توانایی های خود باور داشته باشه و دیگر کوشش کنه خودکفا شوه، تسلط خود بیشتر بکند و به یک جایی به شغل سالم مصروف شود.
نظر داشته این که نامزدی یک دوره شناخت برای دختر و پسر است که با موفق به در آمدن از این مرحله زندگی زن و شوهری بهتری را دنبال خواهند کرد، اما در صورت به وجود آمدن بسیاری از مشکلات در زندگیشان، هر دو طرف حق دارند این رابطه را فسخ نمایند. مسئله مهم و قابل توجه اینجاست که اصول و راه های حلی را که اسلام در این موارد بجا گذاشته، نباید با عقده گشایی ها، تهمت بستن اخلاقی دلیل حق به جانب نشان دادن شخص خود دانست. پس با رعایت این اصول اخلاقی هر کدام از طرفین یعنی دختر و پسر می توانند با آغاز زندگی جدید خانواده خوشبختی را بسازند. به همین امیدواری برنامه امروزی زن و زندگی را پایان می بخشیم. هرگاه شما شنونده های عزیز خواستید نظرتان را با ما شریک بسازید با این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام بگذارید. 00420-221-124-601. تا برنامه بعد علی یارو مددگارتان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-02-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، این بار مهمان برنامه ما پدر عبدالرؤوف اختطاف شده و خود عبدالرؤوف ترکمن بچه بلخی می باشند که عبدالرؤوف بعد از تقریبا 2 سال از اختطاف نجات یافت. اگر به خاطر داشته باشید طفلک بسیار شکنجه می شد. عبدالرؤوف 21 ماه را چگونه سپری کرد و چگونه آزاد است؟ اینها سوالات است که می خواهیم جواب آن را پیدا نماییم. عبدالرؤوف به تاریخ اول اکتبر 2020 از ساحه ناحیه 4 مزار شریف از طرف صبح ساعت 7:30 در چوک نیازی از طرف اختطافچیان از موتر حامل لیسه خانه نور که موتر کاستر بود توسط 4 نفر که ملبس به یونیفرم پلیس بودند با فریب این که در موتر شما با ماست موتر را توقف داده میگویند که پسر آجی نبی کیست. رؤوف از ترس شنیدن نام از جایش بلند شده میگوید که من هستم. اختطافچی ها فورا او را بغل گرفته از موتر پایین می نمایند و در موتر کرونا سوار می کنند. خواهر عبدالرؤوف که گزل نام دارد در صنف 8 همان مکتب بود با دزدان کشوگیر می کند. آنها او را با قنداق تفنگ زده بر روی خاک می اندازند و عبدالرؤوف کوچک را با خود می برند. در قدم اول از آجی نبی خواستم که خود را برای شنونده های رادیو آزادی معرفی کند که چنین به صحبت آغاز می کند.
اسم من آجی محمد نبی، پدر عبدالرؤوف اختطاف شده کودک بلخی هستم. شاید همه آگاهی دارن از اختطاف عبدالرؤوف و از نام ما. تشکر از سوال شما. الحمدلله عبدالرؤوف جان، شما خبر دارین تقریبا 7-8 ماه پیش آزاد شد از چنگ اختطافچی ها. فعلا عبدالرؤوف جان تحت تداوی است در ترکیه انشاءالله تداویش هم خوب پیش میره. تشکر. اگر کدام سوالی داشته باشین ما در خدمت هستیم.
خب اول راجع به خودتان کم بشنویم. شما اصلا نامتون نبی خان هست و از کدام ولایت افغانستان هستین؟ در کجا به دنیا آمدین؟ چی تحصیلات دارین؟ مصروف چی کار هستین؟
تشکر. ما در ولسوالی اخته ولایت جوزجان به اونجا زاده شدیم. فعلا بودباش ما که هستم مزار شریف هست. در مزار شریف زندگی میکنیم. تقریبا 40 سال میشه در مزار شریف هستیم. دیگه در اونجا کاربار ما هم که هست از اول تا آخر کاربار ما تجارت بود. تجارت کیل بود و موبایل بود، تایر بود، بیستی، یعنی چیزا بود، چیزایی که ضرورت وسایت است، یعنی تانگای تیل، پترول پمپ میگن، اینی می کارهای ماست دیگه از اول تا فعلا. الحمدلله در این کار مصروف هستیم.
شما چند سال هستین خودتان؟
تقریبا 54 ساله هستیم.
تحصیلات؟
تحصیلات صنف 12. ما صنف 12 را در کابل خواندیم. 12 را در کابل تمام کردیم. بعد از او در کابل امو وقت چی بعد از تمام شدن صنف 12 از کریر هم در کابل خلاص کرده بودیم.
بالاخره میاییم به قصه 11 عقرب یا اول اکتبر 2020 که پسرتان نوردیدتان عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. یعنی اختطاف بر چی سبب شد اول؟ یعنی سبب چی هست از نقطه نظر شما؟
تشکر. عبدالرؤوف جان اختطاف کردن. بعد از اختطاف عبدالرؤوف از ما تقریبا تا 2.5 میلیون دلار خواستن. 2.5 میلیون دلار خواستن. رسانه ها تمامنشون خبر دارن. مظاهره شدن تقریبا یک سال خیمی تحصن ما در ولایت حکومت سابقه بود دیگه. اما در دولت سابقه نتیجه نداد و 6 بار بالای ما حمله شد. دمی حمله یک برادرزاده ما بود 16 ساله محمد صادق نام داشت، او هم شهید شد و تقریبا 8 نفر شهید شد و 48 نفر هم زخمی شد از ما. چون اول اختطاف بود، بعدا دبین سیاسی اون ای دبین دوستم و عطا و دایش و طالب و ای سیاسیون شد. بعد از سیاسیون دیگه اینا تماما از اینا که سقوط کردن صرف طالبا ماندن. با طالبا قبلا هم با طالبا مراجعه میکردیم، همکاری میکردن. بعد از اون پیش طالبا مراجعه کردیم، قندار رفتیم. بعد از اون یک نفر دزگیر کردن در مزار شریف، از این جمله تاجرا بود. اینا بعد از دزگیری 14 روز بعد عبدالرؤوف بر ما آورده دادن. اما ما به خاطر رهایی عبدالرؤوف تقریبا ما گفتیم 1.5 میلیون دلار هم گفتیم، اما وقت عبدالرؤوف رها نکرد.
میشه که کت عبدالرؤوف جانم کم صحبت بکنیم اگر در پهلویتان است؟
اینا عبدالرؤوف جانم در اینجا پهلوی ما است، اینا هم داشتن صحبت کنیم.
سلام سلام عبدالرؤوف جان، خوش آمدی به برنامه رادیو آزادی.
زنده باشی. تشکر. سلامت باش.
حالا چند سال هستی خودت؟
11 هستم.
ای خاطرات گذشته تا تانستی آستاستا فراموش کنی؟
نه خیلی تانست، فراموش کنم نتانستم.
خب ما ویدیوهای تا دیدیم، مردم دیدن، کل مردم افغانستان با گریه های تو گریه کردن، با جگرخونی های تو جگرخون شدن، بر دعا کردن. خب بالاخره شکر آزاد شدی. حالا خودت در مورد از امی سالی که در اسارت بودی چیز گفتنی داری به شنوانده عزیز ما بگویی؟
من یاد دارم، فقط شما میخوام که از امی اولادهای خودشان بسیار احتیاط باشن و اولادهایشان از دست نمانن و همیشه درسهای خودشان بخونن و بسیار احتیاط بکنن که اختطافچی ها در مزارشان بسیار زیاد هستن.
در مورد علت کوپ که میشدی در وقت بسیار زجر میدادن تا جایی که ما حس میکردیم، این علت کوپ ها تا چی حد جدی بود؟ یعنی ساختگی نبود که بترسانن پدر مادر تا؟ چون لطار ما میدیدیم خوب قمچینا میزدن و از او خاطر بیاد تا آوردن خوب نیست، منتها بازم من حیث یک خاطره، اگر یک خاطره تلخ اگر به ما بگویی. شب در عبدالرؤوف جان
اونا بسیار زبر میزده و آزار میده و شکنجزی میکردن. یک کم در کنه خوش با نیم پیاله ها میدادن و همیشه بشنا میماندن و دیگه در جاهای تاریک که پر از سنگ و حشرات چیزا میبودن اونجا مینداختن.
دیگه چی گفتنی داریم برای اینکه ما نمیخوایم که خودت بسیار زیاد این موضوعات دوباره یاد کنی و جگر خون شوی. دیگه چی گفتنی داری در مورد امی دوران اختطاف؟
دوران اختطاف گپای داریم که بسیار رو اگر آزار بته بسیار رو سخت آزار بته با بسیار که پدر ما رو که بسیار که دادن در سر تمثیل با یک چهار بیم دیستیان داختم من پراندن یک بچه کاکایم شهید شد تقریبا نور شهید دارم چه رفت زخمی دارم. این رقم است که اختطاف و خاطر پیسه است. پیسه که بگیرنم اعلانم میکنم.
خیر روزای تلخ به هر حال گذشت منتها تا جایی که ما میبینیم خودت نام خدا بسیار بسیار ذکی هستی، بسیار با صبر و حوصله این سختی ها رو تیر کردی. چی باعث شد که صبر و حوصله تو بالا بره، امیدواریت باشه و خود از دست نتیز؟ یعنی چی فکر میکردی در وقت؟ چطور امید زنده نگاه میکردی؟
امید میکردم که بخیر از آن چاپ که خوب امید و خوب نباشت و آزادمشون میگفتم، ولی که دیدم که پدرم گرفت مرا آزاد کرد و بالاخره به پدر مادرم آمد.
خب در دوران اسارت زیادتر پشت کی دق میشدی؟ کی رو فکر میکردی؟ چی فکر میکردی؟ دعا میکردی؟ عبادت میکردی؟
فقط دعا میکردیم دیگه. او وقت داختر که در پیش دفتر که بودی دست پای بازانتی میبود و عبادت کرد نمیشه، فقط بغیر دعا، فقط هم دعای ما بود که بغیر دعا میکنم از خدا میخواستم که آزاد شد.
خب حتما دیگه پشت مادر پدر در او وقت پشت خوارا سنفیات حتما دق میشدی نه؟
بسیار دق شد.
خب حالا چی آرزو داری؟ حالا چی فکر میکنی؟ چی باید شدم؟
حالا آرزو دارم که بخواست کلام که شدم افغانستان و وطن خودم را بسانم.
تشکر عبدالرفو جان، باز اگر پسان چیزی یاد دامد بازم میتونی گپ بزنی. حالا تلفون اگر به پدر جانت بدی که امروی از ما صحبت دامه بدیم.
درست
بله. تا جایی که با عبدالرفو جان حال صحبت میکنیم خوب روحی خود قوی نگاه کرده، دعا میکرده و امیدواری خود از دست نداده بوده و شما هم بسیار زیاد کوشش کردین، هر طرف تک دو کردین، برنامه ها درست کردین، مصاحبه ها درست کردیم. خب بالاخره قسمت بوده که آزاد شان، برتان تبریک میگوییم. منتها در پالی عزیز چقدر در مجموع شما مصرف کردین؟
مصرف ما به حد اندازه ما مصرف کردیم، ما گفته نمیتونیم که قدر مصرف کردیم، چون که اگر امو مصارف با اختصاصی ها میدادیم شاید امو خواست از اونا را پوره میکرد. باز هم ما به تسلیم ظالم نشدیم، مبارزه خود کردیم، یک رفع هم در اختصاصی ندادیم، بدون پول الحمدلله اونا آزاد شد و اولاد خود به دست گرفتیم. اما هر قدر کوشش کردن که از ما پول بگیرن اما ما پول ندادیم، یک دفعه هم پول ندادیم. اما با مظاهره بود، با خیمه تحصن که یک سال بود، صدها هزار مردم در سرکام را آمدن، قوما بودن، خانشان آباد، از پیشان باز هم بسیار تشکری میکنیم الحمدلله. باز هم دیگه امو تپ تلاشی که به خاطر عبدالرف انجام دادیم، حتی شما خبر دارین شش بار، بار ششم بالای ما در تانگ تیل چهار بمب دستگیر انداختن، تقریبا 27 چرا خوردیم، فعلا هم زیر تداوی هستیم. باز هم تسلیم ظالم نشدیم دیگه تا امروزه الحمدلله. دروف هم زنده و صحیح و سالم به دست گرفتیم به کمک امارات دیگه الحمدلله. فعلا یک ذره وضع صحی دروف هم خوب نیست، چون فعلا تحت تداوی دکتر هستن و خودم هم اینجا نو عملیات شدیم، از عملیات برآمدیم الحمدلله، صحت ما خوب است، صحت عبدالرؤوف هم خوب است الحمدلله بخیر. تشکری میکنیم از مردم که ما قدر همکاری کردن همراه ما.
در مجموع در مورد از این که این گونه اتفاقات نفت و از این تجربه تلخ به نظر شما چطور آدم نتیجه بکشه؟
از تجربه تلخی که ما از این دمی دو سال کشیدیم، اما کوشش کنن تسلیم ظالم نشن مردم. امیال هم اختطافا هست، دبل خام هستن، اما با پول معامله نکنن. اگر با پول معامله کردن دیگه هم وطنشان در بدر میشه، اما طاقت بکنن، امو روزی که آمده بالایشان تحمل کنن دیگه چاری نیست. پول دادن باز یک هم وطن دیگه شان میورداره، میبره اطفالش خودش میبره، اما طاقت بکنن، مقاومت بکنن دیگه، با این ظالم دیگه راه وجود نداره.
حال این مسئله یعنی دوسیه از این موضوع ادامه داره یا بسته شد؟ یعنی تحقیقات میشه که به شکل درستش تحقیقات شد و کی کارا را کرد، اونا گرفتار شدن نشدن، جزا داده شد نشد؟ برازی که این موضوع بسیار یک موضوع پیچیده داخلی شد، حتی رئیس جمهور سابق افغانستان آقای غنی هم وعده گذاشته بودند که کارا را میکنن، آقای امرالله صالح گفته بودند، منتها دفتن اونا هم نتونستن هیچ کار بکنن. یعنی سبب اصلی از این که این موضوع اینقدر طولانی شد از نقطه نظر شما چی است؟
تشکر از سوال شما. ما خبر داریم، در رسانه هم بارها گفتم، شاید شما شنیده باشیم، اما بنام اختر لطچک بود، از او خودش شخصا خود رئیس جمهور و آقای محب علی حمایت میکرد، از یک تاجر بود، از او تاجر آقای دوستم حمایت میکرد، بنام عباد معاون امنیت حمایت میکرد و یک تعداد تقریبا داعشی ها دستگیر شده بود، از اونا او دیگه مردم ها حمایت میکرد. در او حکومت قبلی امی خود معاون صاحب رئیس ریاست جمهوری بود امرالله خان صالح، در از قدیم ما 7 روز کار کرد، بعد از 7 روز اینا فرار کردن از قضیه عبدالرؤف. ما نمیتونیم گفت خودش معاون رئیس جمهور هم بود و روز هفتم امی آدم هم قضیه شما از ما چیزتر از گفت، ما نمیتونیم گفت، گفت شما برین پیش رئیس جمهور گفت بزنین و چیز گفت بزنین، گفت که رئیس امنیت گفت بزنین، گفت ما نمیتونیم. اون وقت امرالله صالح ما اون رئیس جمهور بود، چون از اختصاصی ها خود امو دولت که بودن امونا حمایت میکردن، فاسد بودن، خود امی رئیس جمهور فاسد بود که از اختر لچکی حمایت میکرد. اگر حمایت نمیشد تو اون بعد ابروسی پیدا میشد و اون یک تاجری که بسیار نامدار است، از او عباد و دوستم حمایت میکرد، یک تعداد دیگه که بود از اونها دیگه بزرگای بلخ حمایت میکرد، اما یک تعداد دیگه هم بود زمین قضیه از دبین خود طالبان بودن، اما فعلا امو کسایی که عمل انجام داده دستگیر کردن، یک 14 روز بندی کردن، روز 14 میره عبدالرؤف آورد، بعد از او آزاد کردن، اما یارا سخت مجازات میکردن، مردم کم کشتن، یک 48 نفر زخمی و تقریبا 8-9 نفر کشتن، این خود کار آسان نبود. پس انفجارات دخانه ما انفجار دادن، برای که ما میریم در موتر ما انفجار دادن، در جایی که پترول پمپ داریم در اونجا انفجار بتن، دیگه هیچ بر ما بسیار زندگی رو تنگ ساخته بود، اما باز هم ما مبارزه خود کردیم، باز هم گشت و گذار ما بسیار در مزار شریف بسیار مشکل بود، بسیار به حد اندازه زیاد مشکل بود، بدون امنیتی نفرای امنیتی دیگه گشت و گذار کردن نمیتونستیم مقدر آزاد، چون که مخالف ما خیلی زیاد بود، زیاد هست، خیلی هم هست، نمیفهمیم دیگه چیز گفتنی گفتن نمیتونیم فعلا، چون تماما کار بار ما در افغانستان است، در موجه چی بگویم دیگه، بعضی ها ما نام گرفتن نمیتونیم، مشکل است.
خب نام گرفتن خب برحال خوب است که نام نگیرین، یکی دوم قبل از اینکه محکمه شوم محکوم کردن کسی هم درست نیست، منتها شما ادعا میکنین، ادعای شما را نشر میکنین، طرف مقابل هم اگر چیز گفتنی داشته باشه رادیو آزادی بر از نام باز است و ها میتونن تلفن کنن ادعای خود ثابت بکنن. خب منتها موضوعات جالب ای است که کسایی که کارا را کردن دستگیر شدن و آزاد شدن، این موضوع جالب است، چرا اونا مجازات نشدن؟ روی از این موضوع کمه که صحبت شد. خب آقای غنی را گفتن که اونا به اساس شاید ملاحظات قومی و ملاحظات انتخاباتی و ملاحظات سیاسی نتانستن طرف مقابل، کسایی که او طرف حمایه میکنن، بر از نو فشار بیارن، همچنان آقای امرالله صالح اینا هم شاید همت ملاحظات سیاسی داشتن یا هرچی که بودن، اونا میتونن حرفای خود بر ما بگوین، ما آماده استیم که حرفای از اونا را بشنویم، نشر بکنیم که چرا در اون وقت دوستی شما را گفتن که ما تعقیب نمیتونیم، سببش چی است، او را حقشان است که بگوین. منتها موضوع اساسی ای است که چرا این دوستی تعقیب نشد، هر کس که گناهکار باشه او را گناهش ثبوت نکردن، حتی کسایی که اعتراف کردن اونا آزاد شدن. امی چرا به شکل صحیح تعقیب نشد روی از این موضوع؟ اگر کمکه کار شوه، صحبت شوه، بعد نخواهد شد به خاطر از این که دیگه کس جرات نکنه که اطفال خردسال اختطاف بکنه. در این مورد نظر شما چیه؟ چرا اینا امی دوسیه را تر زود بسته کردن، بسلا تعقیب نکردن؟ سبب اصلی از این چی است از نقطه نظر شما؟
ببینین تماما ویدیوهایی که اختطافچی ها هست، تماما از اینا ویدیوهایش مستند پیش ما هست، هیچ انکار کردن نمیتونه. بازداشت کردن یک نفر هم بعد از پیدا شدن عبدالرؤوف نگاه نکردن، تماما اش آزاد کردن. هیچ کس هم فعلا در قید، به حساب اختطاف عبدالرؤوف کس در قید امارات نیست فعلا دیگه. فقط اینم یک چهار نفری که بالای ما افراد اختر لوچک بود، بمبی که بالای ما پرتاب کرده بود، امورا گرفتن. یک محکمه 6 سال قید میکشه، یک محکمه 3 سال، یک محکمه دیگه میگه که ما ایر آزاد میکنیم. دیگه اینی میرخن جنجالا هست، اما یک نفر هم فعلا در محبس یا در یک جای در حساب عبدالرؤوف بگوین نیست. چرا که اینا دزگیرم کرده بودن، با شمول مختم عالم هم اینا آورده بودن، به نام قاری ساق آورده بودن، امونا را هم آزاد کردن. فعلا اون شما خبر دارین مختم عالم فعلا قماندان امنی غزنی است و قاری ساق هم در موچیز است. تماما همین یک اختطافی دیگه اون ویدیوش هست پیش ما، قاری اسماعیل میگن او اولسوال شیرین تگاب است، قماندان امنی شیرین تگاب است. این میرخم کل از در قدرت هستن دیگه. خیلی مردم ها بودن دیگه، ما نامایشان را گرفته بودیم، خیلی زیاد هستن، اما یکیشان در قید امارات نیست و تماما شازات هست.
بعضا در رسانه های مجازی بعض کسا پیام میگذارن که گویا در این موضوع میگن خود پدر عبدالرؤوف هم ملامت است. یعنی اونا چی را نشان میتن که شما ملامت باشین؟ ما بر از نو می نویسیم که کدام پدر است که اولاد خود قدر زجر بته و بهتر یک مجبوری بیارن. یعنی غیر قابل قبول است. منتها سبب که اونا میگن از نقطه نظر شما چی است؟ اونا چی سبب دارن؟ چرا شما ملامت هستین گویا؟
ملامت ما بایی هستیم که جانب مقابل ما که بودن میلیونر بودن، میلیونر هستن و او را حتی بعد از پیدا شدن عبدالرؤوف خود امارات هم یک ساعت هم نگاه کردن هستن. بعد از پیدا شدن باز هم پسانش گفتن کی بیگناست. اونا در هر جای نوشته میکردن، در فیسبوک ها، در هر جای نفرات داشتن به نام چند تا مامورای سابقه هست، اونا نوشته میکردن در فیسبوک ها منداختن که حالا پدر عبدالرؤوف ایرت برده ترکیه برده مانده، حالا پدر عبدالرؤوف ایرت بردن در ازبکستان مانده، در پیش خودش است، این است، آن است. ذهن مردم تغییر بده. اما او آخرام از پیش از ما یک 14 روز که بندی کردن است، اما او ارده دادن بر ما عبدالرؤوف. چرا امیر بندی نکردن؟ چرا امیر عزیز سوال تحقیق درست نکردم که امیر بعد از آمدن عبدالرؤوف آزاد میشه؟ بازم بیگناه بر آمده میره. علت چیست؟ من هم نفهمیدم. من در این باره زیاد پافشاری هم کنی بر ما میگفتن که اولادت پیدا شد چی کار داری در کار ما میگفتن. ما هم چون که هدف ما اولاد ما بود، اونا هرچی میکردن خودشان میفهمیدن و خودشان میکردن دیگه. با اونا زیاد پرسان هم کردن نمیتونستیم، زیاد جنجال هم کردن نمیتونستیم.
گفتی خود شما به مقصد رسیدین، نوری دیدیتان بخیر آزاد شد، منتها از نقطه نظر قضا، یعنی از نقطه نظر عدالت، از نقطه نظر محاکم، این موضوع یک قضیه بسیار کلان است که اینقدر اختطافچی ها و اینقدر کسا هستن اما هیچ کدامشون محکمه نمیشه. این خود به خود قضاوت و عدالت تحت سوال میاره. از اون نقطه نظر ما ژورنالیست ها به موضوع علاقه میگیریم که این موضوع رو وقتا تعقیب بکنیم. به هر حال ببینیم که چی میکنن، این موضوع به چی نتیجه میرسه، تعقیب خواهد شد نخواهد شد. منتها یک سوال که بعضیا طرح میکنن، شما کت طرف مقابل که خب نامشام نمیگیریم، شرکت کلان بوده، شما سابق کت از اونها یک جای کار را میکردین و هم میگن که رابطه فامیلی داشتین. این مشکل رابطه فامیلی هم در این موضوع تاثیر داشت یا نداشت؟ کدام رقابت فامیلی بود نبود؟ اینطور یک چیز هم هست یا نیست؟
بله، ما تقریبا کمرای از اینا 20 سال کار میکردیم، 20 سال با اینا شراکت کار میکردیم، اما بعد از جدا شدن امی کار، چون اونا با دوستم شریک بودن، شریک دوستم بودن، چون دمو وقت هم قدرتمند بودن، پول داشت، قدرت داره دیگه، اونا قدرتمند بودن. بعد از جدا شدن ما یعنی پلان کرده بودن، ما هم خبر نداشتیم. تقریبا یک دو ماه سه ماه در خانه ما بم پرتاب کردن، دیگه کردن، ما هیچ خبر نشدیم، نفهمیدیم که میای میکار کردن. پسان این بر ما معلوم شد را بعد از اینکه برنامه زمیرنام از گروپ از اینا دستگیر شد، با حکومت سابق تقریبا 6 ساعت مقاومت کردن، امو زمیرنامه ندادن. اما قرار معلوماتی که ما فعلا هم حالا برملا شد که اون وقت هم عبدالرؤف در کلوپ ادینا بوده، از کلوپ ادینا به نام این انتقال داده بود که کمربند بلخ، بعد از او انتقال داده بودن طرف خانه گرگرهی میگن بلخ، بعد از بلخ بر بوکه طرف طالبان انتقال داده بودن، که باز ما طبعا طالبان میرفتیم از پشت ازی میگشتیم که بعد از بلخ ایره بردن در اخشه، از اخشه بردن جوزجان تقریبا 3 ماه بوده، بعد از 3 ماه ایره اولسوالی انتقای قریه چکمن از دموج یک پیشو نگهداری کردن، باز از طرف فاریاب و قاری ساق این مردم ها در طرف طالبات تیر شده دموج نگهداری می شده. دیگه تماما چیز برای خود امارات معلوم است، اما ایره چرا سر از ایره پوت کده ماندن، چرا امی مجرما را دستگیر نکده و چرا جزا نداده، این هم پیش ما یک سوال است. ما هم اما تا با این روزه اینه میره خیلی خود ما هم گیچ هستم دمی باره، چرا امارات دیا جزا نمیتن، چون که اینا هم استخباراتشان هم قوی است، پلیسشان هم قوی است، تماما مجرمین هم برشان معلوم است، چرا جزا نمیتن؟ علت چه نمیفهم، یا آیا امو طرف مقابل ما میلیونر است به خاطر زمی است؟ دیگه ما نفهمیدم هیچ امی یعنی گپ. ما هم تا امروز خیلی پیش ما خیلی سوال کلان است،
کل سوال آخی یک طرف، مگر چرا آقای امرالله صالح که بسیار زیاد در مصاحبه خود جدی بر شما وعده کرده بودن، حتی صدای از اولادای خودم از طرف از وا گفت که اونا هم خواهش کرده بودن و بسیار به شدت این موضوع رو گفتن تعقیب میکنیم و این موضوع رو تا آخر اعلام دادنی نیستیم، مگم چطور شد که اونا یک دفعی عقب نشینی کردن؟ یک سوال بسیار بزرگ است بر ما. سبب ازیر شما فهمیدن چی است؟
شاید امرالله صالح تحت تاثیر امی اختصاصی ها بسیار گروه باند کلان باندای سیاسی در این دست داشتن و اختطاف عبدالرؤف هم که بود ای هم سیاسی شده بود، بعدن میخواست هر کس امو رقیب خود بزنن، از طریق امی اختطاف عبدالرؤف در شمال رقیبای خود بزنن، یک ایره اولش خو یک مظاهره شده، بعد از امی ظاهرهایی که کلان شد باز ایره سیاسی ساختن، هر کس به خاطر هدف خود به خاطر استفاده یعنی چیزا میگذن. آقای امرالله صالح هم شاید فکر میکنم که یک جنبه سیاسی بوده، این خود کناره گیری کرد، در غیر از او باید این آدم بر ما پیدا میکرد عبدالرؤف به هر شکلی که میبود، کاری که این آدم در یک هفته کرد ما گفتیم ایره در یک ما پیدا میکنه زیر زمین باشم گفتیم، چون امکانات داشتن، قوا داشتن، هر کاری کرده میتن، یک ماون یک مملکت بود دیگه، باید پیدا میکردن. اگر او پیدا نمیکرد خود رئیس جمهور چرا پیدا نکرد؟ من خودم شخصا خودم با رئیس جمهور دیدم اون وقت با اشرف غنی دیدم، اما او هم طرفداری اختر لوچک میکرد و چند نفری که بود در اونجا امیا تمامش ان یک آدم بود، اون کمپاین اشرف غنی پیش برده بود، امور چی میکرد؟ از اون دفاع میکرد، چرا دفاع میکردن؟ باید دفاع نمیکرد. امی آدم ببینین امی آدم باز هم امی اختر لوچک اختصاصی، امی بچه از اختصاصی است، باز هم در کابل است. خود از این
خب به هر حال این نشان میده که وقتی که در یک کشور کل سیستم های اداری صحیح کار نکنه، اما تر انارخی که میگن یعنی گلگل میری به اصطلاح ما شما ایجاد میشه، حق به حقدار نمیرسه، قضا صحیح کار نمیکنه، محاکم صحیح کار نمیکنه، پلیس صحیح کار نمیکنه، ساران والا صحیح کار نمیکنه، خب به هر حالش قبل از اینکه یک محکمه شوه و کل گناه ها ثبوت شوه، هر کس مر بیگناه می باشه. از این خاطر ما منعیز یک رادیو بی‌طرف کس را ملامت کرده نمیتونیم یا بر کلگی ها میگیم، اگر اونا هم دلیل دلائل داشته باشه یا ادعای داشته باشن میتونن به ما اونا هم تلفن بکنن فکرهای خود بگوین. در غیر از اون صورت ما یک رادیو نیستیم که از طرف خود محکمه کنیم، منتها واقعیت ها را میتونیم به شکلی که هست نشر کرده بریم تا به یک نتیجه برسیم که این مسائل چی شده و چگونه انجام شده و نتیجه چی شده. به هر حال آقای نبی خان، حاجی صاحب نبی خان، پدر عبدالرؤف اختطاف شده و آزاد شده بگوییم، بسیار زیاد تشکر که میمان برنامه ماشتین، از وضعیت قصه کردین، از خاطراتتان قصه کردین. خانه تان آباد.
تشکر. اون وقتی که عبدالرؤف جان اختطاف شده بود، بعد از اختطاف عبدالرؤف تقریبا بعضی رادیو بعضی تلویزیون ها بود، اونا هم مربوط به یک سیاسیون بود، چون یگانه رادیویی بود که رادیو آزادی بود که بی‌طرفانه واقعیت ها را میگفتن. از رادیو آزادی خود تشکری میکنیم باز هم بسیار زیاد، چون خیلی همکاری کردن، خیلی واقعیت ها را دم واقع گفتن. بعضی تلویزیون ها بود بعضی رادیو ها بود، اونا هم میترسیدن و حتی از مصاحبه ما میترسیدن، مصاحبه کردن نمیتونستن، چون هر روز بخش ترکمنی بود، بخش فارسی بود، بخش پشتویش بود، از ما واقعیت ها را پرسان میکردن، واقعیت ها را نشر میکردن. باز هم یک جهان سپاس از رادیو آزادی که باز هم این امروز از ما بعضی سوال ها را پرسان کردن. صدای ما را با بزرگان امارات هم که هست، با اونا هم کسایی که نشنیدن هم بشنوان. مجرم که هست مجازات ما باید، چرا مجازات نمیشه؟ باید مجرم مجازات شوه هر کسی که هست.
بسیار تشکر آقای اجنبی.
تشکر از شما.
Yeah. خاموشا با بزم خاموشا شکستم صدا تو نیکو بدانی غم به حیارا با بزم خاموشا
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rfer.org.